اما ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه روزنه باشید. به مدت حدوداً 15 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فردا. روزنه بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه روزنه. در این برنامه به یکی از یادداشت‌های پرنکته شادروان دکتر سید ضیاءالدین سجادی پرداخته ایم و با هم به نکات مورد توجه ایشان در شعر صاحب تبریزی سفر می‌کنیم و از ایشان بیشتر می‌آموزیم. با ما همراه باشید. استاد شادروان دکتر ضیاءالدین سجادی چنین می‌نویسد: پادشاهان صفوی که اکثر آنها خود شعر می‌گفتند، مثل محمود غزنوی و سنجر سلجوقی نبودند که شاعران را مأموران حقیر دستگاه خود بدانند و در برابر مدیحه به آنان صله بدهند، بلکه مثل هر انسان باذوقی شعر را دوست می‌داشتند و شاعران را عزت و احترام می‌نهادند، بی اینکه توقع و انتظار مدیحه داشته باشند. شاه عباس شانی تکلو را به زر کشید، زیر بازوان حیدر معمایی را گرفت و از پلکان دیوانخانه بالا برد. در برابر شفایی می‌خواست از اسب پیاده شود. بارها به خانه حکیم رکنا می‌رفت. شاعران در قهوه‌خانه در حضور او می‌نشستند و مشاعره می‌کردند و او ایستاده بود. در جواب زمانی یزدی که به شاه گفت دیوان خواجه را جواب گفتم، به شوخی فرمود جواب خدا را چه خواهی گفت. صاحب شاعر چنین روزگاری بود، روزگاری که شاعر عزیز بود اما مداح نبود. شعر و شاعری مردمی شده بود. کم کسی از شاعر پیشگی نان می‌خورد. در تحفه سامی و تذکره نصرآبادی بسیاری از شاعران را می‌بینیم که اهل پیشه و حرفت بودند. شماره قصاید مدحی صاحب به 40 نمی‌رسد و این در میان میراث عظیم شعری او که تا 300 هزار بیت گفتند و شاید 120 هزار از آن همه موجود باشد، قطره است از دریا. قسمتی از مدایح او هم در حق ظفرخان احسن فرمانروای کابل و کشمیر است که رابطه میان آن دو رابطه ماده و ممدوح نبود، بلکه دوستی مخلصانه ای بود، چون دوستی حافظ و شاه شیخ ابو اسحاق. در عوض تا بخواهید در غزلهای خود از شاعران قدیم و معاصر، از بزرگ و کوچک، با محبت و گذشت و بزرگواری نام برده است و گفته ستاره سوختگان قدردان یکدیگریم. سخن صاحب از نظر وسعت دامنه اندیشه و خیال و اشتمال بر مشهودات و تجارب شخصی او دریایی است. دید تازه‌جوی او در هر منظره عادی یک مضمون ژرف شاعرانه می‌بیند و معنی‌های بیگانه را در زندگی آشنای دور و بر خود می‌یابد. کثرت اشعار و تنوع معانی و مضامین می‌رساند که او در همه عمر و در همه لحظه‌ها به شعر می‌اندیشیده است و در شعر زندگی می‌کرده است. صاحب در قهوه‌خانه‌ها یا در تکیه خود در اصفهان که بعد از او هم تا حوادث 1135 برقرار بوده می‌نشست و اشعار خود را برای حاضرانی که اگر نه از طبقات پایین اجتماع لااقل از طبقه متوسط بودند می‌خواند. نصرآبادی تصریح داده که عموم خلایق از صحبتش فیض وافر می‌برند. از دریای خیال به غواصی فکر و تأمل لعالی بیقیاس به در آورده آویزه گوش مستمعان می سازد. طبیعی است که در سرودن اشعار ذوق و سلیقه و پسند آن خریداران سخن خود را در نظر داشت و از فرهنگ آنها مایه می گرفت و به زبان آنها می سرود.
خدا خدا
وجود تعبیرات عامه مردم را در شعر صاحب عیب گرفتند. پیش از این از ننگ صنعت عشق فارغ بال بود. کوهکن در عاشقی این آب را در شیر کرد. کیست آرد پشت گردون ستمگر را به خاک؟ میزند این کهنه کشتیگیر یک سر را به خاک؟ محیط عشق محال است آرمیده شود، به تیغ موج بریدند ناف گردابش. داغ عشق ز اندازه ما بیرون است، دستی از دور بر این آتش سوزان داریم. آری، او برای مردم و به زبان مردم شعر می گفت. از فرهنگ مردم، از زبان محاوره عامه، از تعبیرات و اصطلاحات مردم کوچه و بازار و قهوه خانه و از مثلهای آنها بهره می جست. این راهی بود که پیش از او سعدی و حافظ و عبید زاکانی با احتیاط قدم در آن نهاده بودند. فغانی و وحشی هم از همان راه رفته بودند. بعد از آنها هم قائم مقام و ده خدا و ایرج همان راه را رفتند و به مقصد رسیدند. این جواب آن تذکره نویس ساده ضمیر لطف‌علی بیگ آذر است که با حسرت و افسوس می گفت سبب شهرت بی جای او گویا کمالات نفسانی اوست که مشهور است در حین فراغ از فکر مشغول ذکر بوده یا ترتیب کواکب است و الا راه دیگر به خاطر نمی رسد.
مقصود عاشقان دال لقای تو مطلوب طالبان حقیقت رضای تو است، هر جا که شهریاری سلطان سروریست محکوم حکم حلقه به گوش گدای تو خدا
اما گرایش به سوی مردم و پیمودن راه ناهموار فراز و نشیبی در شعر او به وجود آورده است و این سه علت دارد: پایین بودن فرهنگ عمومی عصر، اصرار شاعر در جستجوی معنی بیگانه، فراوانگویی و آسان پسندی شاعر. اول محیط فرهنگی و ادبی آن عصر را بنگریم. به قول خود او صاحب از خاک پاک تبریز است و از حسن طبع او بلند نام شد از جمله خطه تبریز. چه در تبریز و چه در اصفهان به دنیا آمده باشد، به اصطلاح تذکره نویس معاصرش نصرآبادی، از تبارزه اصفهان بود و تربیت جوانی او و تکوین شخصیت او را در محیط تبریز باید جست. اما تبریز آن روز در معرض تطاول مداوم عثمانی ها بود و مجال رشد فرهنگی نداشت. دولت صفوی بعد از جنگ چالدران این سیاست را در پیش گرفته بود که در مواقع برتری دشمن با کوچ دادن مردم به نواحی مرکزی و کوبیدن آبادی ها امکانات پیشروی را از دست حریف بگیرد. خانواده صاحب از مردمی بودند که در اجرای این سیاست و نیز برای اینکه پایتخت نوگزیده شاه عباس عظمت و آبادی پذیرد به اصفهان مهاجرت داده شدند و در شهرکی به نام عباس‌آباد در کنار اصفهان زندگی از سر گرفتند. اصفهان تازه پایتخت شده قرن 11 نیز هنوز به صورت یک محیط فرهنگی و ادبی ریشه‌دار در نیامده بود و تردیدی نیست که برای ظهور شاهکارهای ادبی محیط آماده و مناسب و سنت نقد و سخنشناسی لازم است.
هر جا سری است خسته شمشیر عشق تو است.
در چنین محیطی شاعر به معنی نازک و معنی بیگانه می اندیشید و می گفت به فکر معنی چو موم شدم باریک، چه غم ز موشکافان خرده بین دارم. طبعا یافتن و آفریدن معانی بیگانه و باریک به آسانی ساختن یک قصیده به سبک خراسانی نیست و خطر بهانه دادن به دست خردبینان هست. سومین سبب فراوانگویی و آسانگیری و آسانپسندی شاعر است. بدیهگو و به تعبیر نظامی عروضی زود شعر بود و روایات مختلفی هست که اگر مصرعی بیمعنی از کسی میشنید فوراً با ساختن مصرعی دیگر آن را به صورت بیتی پسندیده در می‌آورد. مؤید آسان پسندی و آسان پذیری شاعر نام بردن اوست از شاعران متوسط در شعر خود و انتخاب ابیات آنان در بیاض خود که اگر از نظر اخلاقی ستودنی است اما در تحلیل شیوه کار او حاکی از این معنی است که شاعر به رمز مشکل پسندی و بهجویی و تأمل و تفکر برای آفرینش بهترین که برای هر هنرمندی لازمترین شرط هاست عنایت نداشته است.
گفتگویی با استاد ضیاءالدین سجادی.
سلام استاد.
سلام علیکم.
اجازه می‌فرمایید که سوالات مطرح بشه؟
بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
نامی است از آقای مرتضی توکلی که از ساوه فرستاده و در سوال اول نوشتند عبارات زیر را معنی بفرمایید.
خب عبارات زیر نامه ایشون رو بخونید.
پدر اول سببی است از اسباب ملاصق مر وجود فرزند را و بعد از آن سبب تربیت و اکمال اوست تا هم از فواید جسمانی که به پدر متعلق است کمالات جسمانی چون نشو و نما و تغذی و غیران که اسباب بقا و کمال شخص فرزندند میابد.
بله این عبارات که خوندید از اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی است.
بله.
در مقالت دومش قسمت مربوط به حقوق پدر و مادر در هر حال میگوید پدر نخستین سبب از اسباب متصل و چسبیده در وجود فرزند و بعد سبب تربیت و کامل ساختن اوست که هم از سودهای بدنی که به پدر بستگی دارد کمالات بدنی مانند رشد و بالیدن و خورش یافتن مییابد که سبب باقی ماندن و کمال جسم فرزند.
استاد دنبال این عبارت را نیز نوشته و معنی آن را خواستند.
بخونید اون
و هم از تدبیر نفسانی او کمالات نفسانی چون ادب و فرهنگ و هنر و صناعات و علوم و طریق تعیش که اسباب بقا و کمال نفس فرزندند حاصل می کند.
بله پس از اون که گفت اون چه مربوط به جسم است از پدر می گیرد و به ارث می برد می گوید از تدبیر نفسانی پدر هم کمالات نفسانی حاصل می کنه که اون کمالات ادب و فرهنگ و هنر و پیشه ها و دانش هاست و همچنین راه زندگی کردن رو می آموزد که این همه اسباب بقا و کامل شدن نفس فرزند هستند.
بله در سال دوم معنی واژه های تهییج از آن و مماشات رو خواستند.
تهییج مصدر باب تفعیل عربی به معنی به هیجان و جنبش در آوردن برانگیختن و مهیج اسم فاعل اونه. از آن مصدر باب افعال عربی است به معنی اقرار و اعتراف کردن، مماشات با یکدیگر راه آمدن و مجازن با یکدیگر ساختن و مدارا کردن و کنار آمدن است.
شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. ممنونم از اینکه شما هم ما را همراهی میکنید. ساعت 20 صبح 15 دقیقه است. ازتون دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با شنیدنی های تاریخ به مدت حدوداً 13 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از عهدنامه های ننگینی که در دوران ناصرالدین شاه قاجار بسته شد معاهده پاریس بود. این معاهده در سال 1273 هجری قمری در چنین روزی برابر با هفتم ماه رجب بین ایران و انگلیس بسته شد. این معاهده سبب شد بخشای از خاک کشورمان جدا شود و بدین ترتیب تمامیت ارضی آن آسیب ببیند. در این برنامه از وقایعی که زمینه ساز این قرارداد شد و در نهایت نتایج آن در عرصه داخلی و خارجی می شنوید. لطفاً همراه ما باشید. قدرت‌های بزرگ در هر عصری به شکل‌های گوناگون تلاش کردند منافع خود را در برابر کشورهای کوچکتر تأمین کنند. آنها گاه این کار را از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک انجام دادند، گاه آن را از طریق اقتصادی تأمین کردند و در نهایت در مقاطعی از طریق نظامی. یکی از این قدرت‌های بزرگ که در دوره معاصر نقش پررنگی داشته انگلستان است. کشوری که در مقطعی از دوران معاصر بزرگترین امپراتوری را تشکیل داده و آوازه آن در سراسر جهان تنین انداز شده بود. بر همین اساس تاریخ معاصر شاهد جاه طلبی های این کشور در سراسر دنیا است. بیشک یکی از کشورهایی که از سیاست انگلستان در دوران معاصر در امان نبوده ایران است. در واقع از مقطعی و به ویژه از دوران زمامداری سلسله قاجاریه در ایران، انگلستان همیشه یک پای سیاست و دخالت در امور ایران بوده است. در واقع بریتانیا و روسیه در دوران قاجاریه ایران را به دو حوزه نفوذ خود تقسیم کرده بودند. حوزه نفوذی که بعضاً به واسطه تحمیل قراردادهای ننگین خسارتهای جبران ناپذیری را به کشورمان تحمیل کردند. در این میان یکی از قراردادهایی که میان ایران و انگلستان در عصر ناصرالدین شاه بسته شد معاهده ننگین پاریس است. معاهده‌ای که در پی شکست ایران از انگلستان در ماجرای هرات پیش آمد. دولت انگلستان قصد داشت ایران را به صورت سد محکمی در مقابل نفوذ روسیه قرار دهد تا این کشور نتواند به هند که مهمترین مستعمره بریتانیا به شمار می آید دست اندازی کند. بریتانیا همین رویکرد را در قبال افغانستان نیز داشت. در واقع بریتانیا قصد داشت همانند ایران افغانستان را نیز تحت سلطه خود قرار دهد تا خیالش کاملا از جانب هند آسوده باشد. مسئله دیگر نبود موازنه میان دو قدرتی است که ایران را به حوزه نفوذ خود تقسیم کرده بودند. انگلستان در مقایسه با روسیه که توانسته بود عهدنامه ترکمانچای را با ایران به امضا رساند دست پایین را داشت و باید موازنه قوا را دوباره احیا می‌کرد. بر همین اساس بود که نگاه بریتانیا متوجه مسئله هرات شد و این منطقه بیش از پیش برای لندن اهمیت یافت. اما آنچه در عمل بهانه را به دست بریتانیا داد از اینجا آغاز شد که در سال 1851 میلادی سید محمد خان در هرات به قدرت رسید و حاکم این منطقه شد. او که روابط گرمی با ناصرالدین شاه داشت به پادشاه ایران اظهار اطاعت و فرمانبرداری کرد. در نتیجه دولت انگلستان نگران شد و به تهران فشار آورد تا سندی را امضا و در آن هر گونه ادعایی نسبت به هرات را رد کند. بر اثر فشارهای انگلستان ناصرالدین شاه فرمانی را امضا کرد و در آن هر گونه ادعایی نسبت به هرات را منکر شد. دولت انگلستان نیز متعهد شد از دخالت در امور هرات دوری کند. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. در واقع دولت انگلستان که از روابط نزدیک حاکم هرات و ناصرالدین شاه خبر داشت، زمینه تحرکات سیاسی علیه حاکم هرات را به وجود آورد. در نتیجه شورش‌های مردمی به وجود آمد و محمد یوسف خان به قدرت رسید. محمد یوسف خان که پایه‌های قدرت خود را لرزان می‌دید، برای تحکیم قدرت خود به ناصرالدین شاه متوسل شد. ناصرالدین شاه نیز که از مشکلات انگلستان در جنگ کریمه با دولت روسیه آگاه بود، مانع از تصرف هرات به وسیله انگلیسی‌ها شد. همین مسئله نگرانی لندن را در پی داشت. این نگرانی سبب شد انگلستان روابط خود را با تهران قطع کند و به ایران اعلان جنگ دهد. جنگ میان ایران و انگلستان آغاز و پس از چند ماه درگیری و تصرف بخشی از خاک ایران همچون شهرهای خرمشهر و اهواز، در نهایت ایران از آن شکست خورده بیرون آمد. پس از آن مذاکراتی برای صلح آغاز شد که به عقد معاهده پاریس در فرانسه بین ایران و انگلیس انجامید.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
و اما واسطه انعقاد عهدنامه صلح پاریس، واسطه این قرارداد ننگین که میان ناصرالدین شاه و دولت بریتانیا منعقد شد، فرانسه و شخص ناپلئون سوم بود. روند وقایع بدین گونه بود که ناصرالدین شاه یکی از شخصیت‌های دربار خود با نام فرخ‌خان امین‌الملک را به دربار عثمانی فرستاد تا شرایط صلح را از طریق سفیر انگلستان پیگیری کند. سفیر انگلستان نیز شرایط بسیار سنگینی برای انعقاد معاهده صلح ارائه کرد. او از ایران خواست هرات را تخلیه کند و تعهدی رسمی مبنی بر عدم مداخله در امور آن ایالت دهد. همچنین وی عزل صدر اعظم کشور یعنی میرزا آقاخان نوری را خواستار شد و در عین حال از تهران خواست اجازه افتتاح کنسولگری های انگلستان در شهرهای بزرگ ایران را صادر کند. او همچنین خواستار تحویل بندر عباس به پادشاه عمان شد. وقتی فرخ‌خان این پیشنهاد را به ناصرالدین شاه رساند، وی به شدت عصبانی شد و زیر بار امضای آن نرفت و به فرخ‌خان دستور داد با وزیر مختار آمریکا در ترکیه مذاکره کند و میانجیگری واشنگتن را خواستار شود. اما دولت آمریکا به واسطه رویکرد سیاست خارجیش از این کار امتناع ورزید. بدین ترتیب تهران دست به دامن پاریس شد و فرخ‌خان به دستور ناصرالدین شاه رهسپار فرانسه شد تا شاید بتواند از طریق میانجیگری دولت فرانسه انگلستان را به صلح راضی کند. دولت فرانسه از تقاضای میانجیگری میان تهران و لندن استقبال کرد و حاضر شد این رسالت را بر عهده گیرد. ناپلئون در ژانویه 1875 میلادی فرخ‌خان را طی تشریفات باشکوهی به حضور پذیرفت و با وساطت وی مذاکرات صلح میان فرخ‌خان و لرد کاولی سفیر انگلستان در فرانسه آغاز شد. بدین ترتیب زمینه بستن قرارداد میان دو طرف فراهم شد و طبق عهدنامه‌ای که به امضا رسید صلح بین دو دولت برقرار شد. انگلیسی‌ها نیز تعهد کردند نیروهای نظامیشان را در عرض مدت زمان اندکی از خاک ایران خارج و اسیران جنگی کشورمان را آزاد کنند. در مقابل دولت ایران متعهد شد هرات را تخلیه کند و از هر گونه ادعای حاکمیت درباره آن و سایر مناطق افغانستان خودداری ورزد. همچنین موافقت شد دو طرف حق دایر کردن کنسولگری در شهرهای مهم یکدیگر را به رسمیت شناسند و به پادشاه عمان این اجازه داده شود که درباره اجاره بندر عباس وارد مذاکره و رایزنی شود. در مجموع آنچه در نهایت از این قرارداد نصیب ایران شد چیزی جز از دست دادن بخشهایی از قلمرو سرزمینی کشورمان نبود. به عبارت سریع‌تر، انگلیسی‌ها توانستند عقب ماندگی خود از رقیب را تا حدودی جبران کنند و در ایران به موازنه قوا با روس‌ها دست یابند. به روایتی میتوان گفت عهدنامه پاریس بازتاب رقابت دو ابرقدرت شرق و غرب در ایران و به نوعی تکمیل کننده دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای بود که بر کشورمان تحمیل شد و ضربه مهلکی بر استقلال سیاسی و اقتصادی آن وارد کرد. همراهان ارجمند، در نگارش این برنامه از این دو منبع استفاده شده: کتاب تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا سقوط رضاشاه نوشته علیرضا امینی و کتاب ایران در برخورد با استعمارگران نوشته سید تقی نصر. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فراخانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
زلال نگاه خداوند قنوت عشق را در سحرگاهان به زمزمه می نشینیم.
استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله و اسأله التوبه.
پویش همگانی روزداری در ماه رجب، ماهی که سفره رحمت واسعه الهی گسترده است به وسعت هستی. آیا اجابت کننده ای هست؟ به جمع روزداران ماه رجب می پیوندیم.
دوباره وقت نیایش و دعا براز شده، همه رو دعا کنی، همه رو دعا کنی، همه رو دعا کنی.
دوستان عزیز ازتون